بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 105. 1147. شیطان در هیچ موقعی همچون واقعه عشق وارد کارزار نمی شود، زیرا که اساس شیطنت او هم در ازل بر انکار و عداوت با عشق خدا به آدم و خصومت با مقام خلافت اللهی آدم استوار است که مؤمنان را وسوسه به شرک می کند و کافران را امر به انکار می کند و ریاکاران را بازی با عشق می آموزد و مکر با عاشقان. در هیچ موقعی همچون عشق امکان رسوخ شیطان در نفس انسان پدید نمی آید، زیرا دل آدمی زنده به نور عشق می شود و فعال می گردد. حالان که تا قبل از این در خواب یا مرده و متوش بود و لذا نمی توانست بازیچه شیطان شود. 1148. شیطان شناسی جز در وادی تجربه عشق ممکن نمی شود، همانطور که خداشناسی توحیدی و نیز خودشناسی و مردم شناسی حقیقی. 1149. عارفان عاشق نعمت الله های روی زمین هستند و اینان همان نعیم حیات خاکی بشرند که در روز قیامت دربارشان قبل از هر امری سوال می شود که در آن روز پرسیده می شود که با نعیم چه معامله ای کردید. قرآن: نعیمان همان خوبان الهی در میان مردمند و روی کرد خدا به مردم. 1150. هر چیزی در عالم خاک قیمتی دارد که به واسطه اش آن چیز شناخته شده و پاس داشته می شود و اصلا قابل نگهداری و حفاظت است و قدر و قیمت عشق تمامیت منیت و اراده و سرنوشت فردی است که طالب عشق است، یعنی ایثار کل وجود دنیوی. 1151. یعنی انسان برای دستیابی به عشق وجود که نور جاودانگی و الهی و بهشتی وجود است، بایستی از میرایی و تباهی و مادیت و نار وجود خود بگذرد. و این دیگر نه تنها ایثار نیست که عین تجارتی خردمندانه و سراسر سودی ابدی است. پس عشق عین عقل است. آیا نه این است؟ آنان که خود را به خداوند می فروشند تجارتی بی پایان کردند با سودی ابدی. قرآن. 1152. پس آن که عشق را به پای منافع دنیوی خود قربانی می کند احمقی کامل است و ایثارگر حقیقی به معنای زیانکاری کامل است که وجود را قربانی می کند تا عدم بیابد. 1153. پس عشق ایثاری به غایت خردمندانه و رندانه است که آدمی عدم را می‌دهد تا وجود ابدی یابد. 1154. و عشق عین خودفروشی به خداوند است. 1155. آدمی در حیات دنیا در هر لحظه‌ای مشغول فروش وجود خیش به این و آن است و در قبال آن هیچ نمی‌یابد جز عذاب. خوشا به حال کسی که خود را به خدا بفروشد و این بیان دیگری از عشق است. 1156. فروختن خود به خدا همان فروختن خود به عشق است، زیرا عشق همان خداوند است. 1157. عهد خود با خدایتان را مفروشید که کافر و زیانکار می شوید. قرآن. عهد خود با خداوند جز عشق نیست، عشقی که اجر و نور عبودیت و اطاعت از امر اوست، یعنی اجر متقین که همان امام هدایت است که نور عشق خداست. 1158 عشق سرمایه زندگی است. بی عشق زندگی جان کندن و مرگ تدریجی با عذابی فزاینده و هراس وحشتناک است و گام برداشتن در ظلمات هیولایی. 1159 عشق و خاصه عشق عارفانه به دیگران، یعنی نگاه کردن خدایگونه به دیگران از چشم خدا و برای خدا، و این است که معشوق را به عنوان مظهر عدمی وجود نما که کانون همه جهلها و کفرها و شقاوتهاست اراده و شوق به هویت الهی خیشتن می بخشد و این نظر عین همان نظر ازل خداوند است به عدم که عدم را امر به کن فیکون فرمود. این عشق به معشوق به عنوان آنچه که هست نیست، بلکه به عنوان آنچه که باید باشد و آفریده شود است. 1160 عاشق اگر جمالی الهی در معشوق می‌بیند، در حقیقت این جمال الهی را بر صورت عدمی معشوق نقش می‌کند و این آغاز آفرینش عرفانی است. و اگر معشوق دارای چنین معرفت و خود آگاهی و عشق آگاهی نباشد، عدمیت و ضعف ها و کفرهای خود را قابل پرستش میپندارد و این همان سوء تفاهم بزرگی است که در همه عشق ها رخ میدهد و امر را بر معشوق مشتبه میسازد و به راستی خود را قابل پرستش به واسطه عاشق میداند و طبعا عاشق را مرید خود میخواهد و این سرآغاز انحطاط عشق در این رابطه است. 1161 عاشق معشوق را می‌پرستد. اگر معشوق هم خودش را بپرستد، تبدیل به دیوی عاشق خوار می‌شود و این عاقبت اکثر عشق هاست که نور عشق را به نار عشق تبدیل می‌کند و معشوق را در این آتش پاک می‌سازد و به جبر می‌آفریند. 1162 درست این است که معشوق عاشق بر عاشق خود نیست، بلکه عاشق بر عشق او نسبت به خیشتن است و این همان خودپرستی آشکار است و این خودپرستی جز در اطاعت بیچون و چرا از عاشق به عدل نمی رسد، وگر نعشد ستم رخ می نماید و عشق را عرصه ظهور عداوتی مادام العمر می سازد. 1163 داستان شاهد پرستی و مغبچه در ادبیات عرفانی بر حقیقتی قرآنی استوار است، هرچند که همچون بسیاری حقایق قدسی مورد سوء استفاده شیادان و فاسقان صوفی مآب قرار گرفته است که حافظ شیراز این دجالان صوفی مآب را حیواناتی خوش علف می نامد. 1164 عشق از یک منظر به مثابه زیباترین مکر خدا با بشر است. ای مؤمنان، از مکر خدا غافل مباشید. قرآن گاه با یک نظر جلوه‌ای از جمال خود را در معشوقی به عاشقی می نماید و دیگر هیچ، و ما بقی عمر این عاشق را برده معشوقی می سازد که دیگر هیچ نشانی از عشق ندارد جز خاطره ای مبهم و مشکوک. و بسیاری از ازدواج ها حاصل این مکر الهی است که البته مکر خدا بهترین مکر هاست، یعنی دارای فواید کثیری است. 1165 در یک کلام عشق حاصل یک تجلی آنی خالق در مخلوق است از چشم کسی که عاشق نامیده می شود. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این وصف حافظ شامل حال همه عشق هاست و فقط مشمول عارفان نمی باشد، ولی معامله عارفان با عشق دیگر است. 1166 زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. کشتگان عشق همان ساکنان وادی فراق و عصمت هستند که تا ابد دل از دنیا و اهلش برکنده اند و همان یک نظر و یک جمال کل هستیشان را بس نموده است و خرابات نشینان عشق اینانند. خرابات مغان. 1167 آن که محبوب و معشوق واقع شد و از عاشق اطاعت نکرد و حقوق عشق را ادا ننمود، از عشق ساقط شده و تمام عمرش چون روحی سرگردان و موجودی برزخی و بی صاحب و بازیچه و در گوزه روزگار باقی میماند، الا این که توبه نماید و بار دیگر عشقی به سراغش آید و این بار به حق عمل کند و محبت پذیر گردد و هستی یابد. 1168 عصر مدرنیزم فقط عصر جلوه‌گری و بت‌پرستی های صورت بشری نیست، که این خود محصول تجلی آخر الزمانیه حضرت حق در بشریت است، دمادم و در هر آدم، که البته به بازی گرفته شده و حاصلش عذاب و نار و جنون و جنایت است و عاقبت تخدیر و خود فراموشی و پناه بردن به داروهای روانگردان که جمله انواع روش‌های خودکشی است برای کسی که خود را تسلیم امر عشق نکرد و با عشق بازی نمود. 1169 برای زن اصولاً عشق همچون یک بازی به غایت جذاب و افسونگر است که تا ابد میتوان با آن بازی نمود. هر کجا که زنی تباه شده و دیوانه میبینی قربانی این بازی است. بازی موش و گربه زنان در عشق منشأ همه مفاسد و فلاکت‌های زنان است و زن اصولاً عشق را برای همین بازیش می‌خواهد و هرگاه که این بازی پایان یافت در نظر او عشق هم پایان یافته تلقی می‌شود، جز اندک زنان مؤمن و خدا ترس که همواره تعدادشان انگشت شمار بوده است و در زمره قدیسین قرار گرفتند. 1170 عشق عرفانی مردان حق برای زن به مثابه آخرین مهلت توبه و نجات است که اگر با آن هم بازی و تجارت کند، بایستی برای بقیه عمرش در حسرت و لعنت خود به خود بماند و این به صورت نوعی انتقام از خیشتن است که چه بسا زن را تبدیل به روسبی محترمی می سازد که این بار به طور حرفه‌ای نقش معشوق را برای هر مردی بازی می کند. به تقلید از مدل عشق حقیقی و این نفاق در عشق است که اشد نفاق ممکن می باشد. روسبیگری پنهان و آشکار زن عذاب خیانت و بازی و تجارت رذیلانه با عشق پاک است. روسبیگری حق ابطال عشق است. روسبیگری عشق بازی حرفه‌ای است، یعنی بازی با عشق به عنوان حرفه و هویت. 1171 امتحان و افتخار و اختیاری برتر از این در حیات خاکی برای انسان نیست که عاشق باشد و معشوقش در ید وصالش آید و او از آن درگذرد و فراق پیشه کند و عفت خود را تا به آخر بپاید. و بدین گونه است که انسان به کمال اختیار و قدرت اراده الهی خود نائل می آید و ربش را الله می گزیند. خوشا به سعادت چنین عاشقانی که به زودی به معرفت قلب و نشانه های کبیری از پروردگار نائل می آیند. 1172 و بعد از این آنکه به وصلت معشوق خود برسی و معشوق در حق تو جفا و خیانت کند ولی تو برای رضای خدا صبر و صلح پیش سازی و مقابله به مثل نکنی و وظایف زناشویی خود را به نیکی انجام دهی و معشوق را عفو نمایی، پس به زودی نشانه بزرگی از محبوب ازل در انتظار توست که صراط المستقیم هدایت را برای تو ممکن می سازد. 1173 این بدان که همه عارفان عاشقانی صدیق و پاک دامن بودند و مقام عرفانی اجر صدق و ایثار و صبر و عفت و عفو آنهاست. 1174 عشقهای بزرگ و ناب و عاشقان عارف و پاک نصیب معشوقهایی از دو دسته و هویت کاملا متضاد می شوند، مؤمنانی پاک و صدیق و دل شده و یا کافرانی به غایت ناپاک و شقی و کذاب. این نیز صورت دیگری از دیالکتیک عشق است که متوجه دو نوع استضعاف در اشد ممکنش می باشد. استضعاف حاصل از غایت ایمان و صدق و پاکدامنی و استضعاف حاصل از غایت کفر و فساد و شقاوت و پلیدی، که برای نوع اول کمال اجر و رستگاری است و برای نوع دوم آخرین حجت قبل از نزول عذاب عظیم الهی، که استضعاف نوع اول عمدتاً دنیوی و اجتماعی است و استضعاف نوع دوم هم قلبی و روحی و عقلی و عاطفی است. لطیف‌ترین قلوب و شقی‌ترین قلوب. 1175 همه اتمام حجت‌های الهی عاشقانه‌اند، یعنی از نزول رحمت مطلقه اوست بر بدترین بندگانش تا دیگر بهانه‌ای در کار ایمان و توبه‌شان نباشد. 1176 ساقی همان معشوق است و آن دو نوع است. عارف واصل که کلام و نظر و هر رفتار کوچکی از او در حکم یک جامعه است که معشوق مریدان خیش است، که به قول حافظ همان سرو چمان است که کوچکترین رفتار و تغییر سلوکش برای مریدان در حکم نسیمی بهشتی می باشد و هر کلامش مستیزاست و روح‌افزا. و اما معشوق دیگری هم هست که محروعی مؤنث است معمولاً، که کل جمال و قامتش به مثابه می است و ساقی کل وجود اوست که هر عضوی از جمالش جامی با می ویژه است. زلفش، کمان ابروانش، نظرش، خال و لب و بینی و دندان و میان و ساق سیمین او، که این ساقی سیمین بر معمولاً کافرکیش و سنگ دل است و برخلاف ساقی عرفانی کمترین مسئولیت و تعهدی در قبال عاشقش ندارد و کل صفایش در جفای اوست و هر زخم و بیوفایی و جفایش دمادم بر آتش عشق عاشق می افزاید و به مثابه شرابی افیونی و زهراگین می باشد. و این ساقی کافرکیش گاه حتی به سراغ عارفان بزرگ می رود و آنان را تا سرحد کفر مطلق و خرابات محض می کشاند و خاک عالم را بر سرشان می کند و هرچه ناخالصی را از اعماق وجودشان می سوزاند و آنها را برای لقای الهی مهیا می نماید. این ساقی سیمین ساق مأمور و معذور است، ولی گاه در عاقبت این کفر و جفایش خود نیز می شکند و فرو می پاشد و به عاشقیت می رسد و این خلق جدید است. 1177 گاه یک زن روسپی حرفه‌ای مورد عشق یکی از مشتریانش قرار می گیرد و به خود می آید و توبه می کند و رستگار می شود. 1178 برای عارف واصل هر چیزی در جهان به مثابه یک جام می و ساقی است. هر شیئی، هر پرنده و گل و گیاهی، حتی هر معنایی تا چه رسد به انسانها. و این همان جنات نعیم است که مخلصین در همین حیات دنیا به آن وعده داده شده اند. بدانید که مخلصین در جنات نعیم پروردگارند و به دست پروردگارشان شراب می نوشند. قرآن. و این همان معنای عارف واصل است و جمله امامان ما در چنین مقامی زیستند. 1179 عشق برای همه انسان ها آزادی بخش است و همین آزادی انگیزه ازدواج برای اکثر دختران است. و این آزادی فقط هم مربوط به قلمرو فرهنگ و سنن و قیود اجتماعی و عرفی و شرعی نیست، بلکه اساسی تر از آن و امری قلبی و روانی است که متاسفانه اکثر آدم‌ها از این آزادی سوء استفاده می‌کنند و در اندک مدتی در منجلاب‌ها غرق می‌شوند. ولذا بسیاری از دختران فقط به نیت طلاق ازدواج می کنند تا این آزادی را بیابند و این نیز سوء استفاده ای آشکار از عشق و آزادی حاصل از آن است. 1180 دوست داشتن و مهربانی هسته مرکزی آزادی حاصل از عشق است. آزادی دوست داشتن که یک قابلیت و استحقاق قلبی و روانی است و سپس توان بروز این محبت به دیگران. به همین دلیل اکثر کسانی که ازدواج نکردند از این قابلیت برخوردار نیستند، مخصوصا دختران، مگر اینکه در روابط نامشروع به این امکان رسیده باشند که البته امکانی بیشتر از ظرف احاطه و اراده است. بلذا این آزادی مهربانی قلمرو به فساد و تباهی می شود و از جنس وقاحت و بی حیایی و بی عفتی است. 1181 مهربانی یکی از نیازهای ذاتی انسان و بلکه هر موجودی در عالم وجود است. ولذا انسانهایی که قسی القلب و متکبرند از این نیاز ذاتی محرومند و جان میکنند و این شعبه ای از عذاب عقیم در قرآن است. 1182 اصلاً نیاز به آزادی چیزی جز نیاز به مهربانی و ظهور و بروز عشق الهی از ذات خیشتن نیست که قلم رو به همه انواع خلاقیت‌های بشر است. بلذا شاهدیم که در جوامع خفقان زده و مستبد شقاوت و بیرحمی هم در روابط اجتماعی غوغا می کند. تا آنجا که میتوان گفت که عشق و آزادی امری تو امان و دروی سکه احساس وجود است. 1183 این بدان که فقط احادی عشق دارای احساس وجودند و این احساس نشان میدهد که وجود همان نور عشق است و انسان بی عشق همواره احساس نابودی و هراس و قحطی زدگی دارد. بلذا حرص و حسد و طمع بارزترین ویژگی اوست. همانطور که اهل عشق موجودی قانع و غنی و سخی و پهلوان و ایمن و بی نیاز است حتی در فقر. 1184 شاهدیم کسانی که عشق را منکرند و آن را دروغ یا جنون و بدبختی می دانند به همان میزان فاقد عقل هم هستند و حماقت از رفتارشان آشکار است و نیز بزدلی و حسد و حرص. 1185 آن که عشق را بد می داند دیگر هیچ چیزی در زندگی را نمی تواند خوب بداند، زیرا عشق ذات هر خوبی است و خوبی جز عشق نیست و خوبان همه عاشقانند. 1186 منشأ همه ویرانگری ها و شقاوت و جنگ های بشری بازی و به خصوص بازی با عشق است. و چه راست گفت آن صدیق اکبر علی علیه السلام که هر جنگی اولش بازی بود. همانطور که همه بازی های کودکان به دعوا ختم می شود، تا چه رسد بازی با جدی ترین و قدسی ترین امر یعنی عشق که نور ذات هستی انسان است. و از اینجا بهتر می توان علت شقاوت اکثر زنان را دریافت، چرا که حرفه‌ای ترین و بیشترین بازیگران با عشق زنانند، زیرا وسیع ترین و دائمی ترین مخاطب عشق می باشند. و از همین روست که به قول پیامبر عشق محمد صلی الله، اکثر زنان اهل دوزخند و بیشتر اهل دوزخ زنانند. و این از بابت بازی با عشق است و مکر با آن. 1187 آنچه که زن را مظهر کید عظیم نموده و گاه در برخی مذاهب و فرهنگ ها تجسم شیطان می کند، همین مکر و بازی او با عشق مرد است که به دلیل عدم اطاعت از مرد با عشق او نیز به بنبست رسیده و در قبال آن تا سرحد نابودی احساس حقارت و پوچی می کند. و از همین جاست که همتراز و همهویت ابلیس می شود که خصم عشق خدا به آدم بود و خلیفه خدا را سجده و تصدیق نکرد. این است اصل ذات شیطنت زن. 1188 تناقض و استهلاک و عذاب و جدایی هولناکتر از این نیست که زن در آن واحد هم اشد عزت و لذت را از عشق مرد می‌یابد و هم با آن به عداوت می‌رسد. و این عذاب عدم پذیرش ولایت مرد است که علت العلل همه بدبختی های زن در تاریخ بوده است که امروز به اوج خود رسیده است. ولذا شاهد جنونی جهانی هستیم که منشأ اصلی آن وجود زن است. معشوقی ضد عاشق. 1189 برای عشق جنسی چیزی مهلک‌تر از وصال نامشروع نیست. به همین دلیل عشق جنسی را یا بایستی هرچه سریع‌تر به ازدواج رسانید و یا قطع رابطه نمود. 1190 اگر عاشق عارف باشد و قاعده و حقوق عشق را بشناسد، حتی جاهلترین و شقیترین معشوق را هم ادب نموده و بیدار کرده و به راه راست هدایت می کند، زیرا می داند که در قبال هر یک از واکنش های کافرانه معشوق چه کند تا مکر و شقاوت و بازی هایش را هرچه سریع تر به خدا برده و مهار یا پاک سازد. 1191 در یک کلام اگر عاشق قهاری عشق را نشناسد و حقش را و اهمیت حیاتیش را نداند و در موارد لازم به کار نگیرد، هم به خود و هم به معشوق و هم در حق عشق ستم نموده است و به عذاب قهر و غضب عشق مبتلا می شود و معشوق را تبدیل به دیو آدم خوار می سازد و به جان خود می اندازد. 1192 اغماز و ستاری عاشق در قبال مکرها و بازی های معشوق عین خیانت است به معشوق. بلذا به زودی به شقاوت و انتقام معشوق مبتلا می شود. 1193 عاشق اگر عارف و متحد به حق الهی انسانی عشق باشد، حتی حق تنبیه بدنی معشوقش را هم دارد. این معشوق چه همسر باشد و چه مرید. 1194 کسی که غیرت و قهاریت عشق را نشناسد، عشق را هیچ نشناخته است. 1195 عاشق هرگز نخواهد توانست حقوق الهی عشق را ادا کند و عشق را عاقبت به خیر سازد، الا اینکه همواره بر اراده به وصال احاطه کامل داشته باشد و هرگاه که لازم است به کلی از آن درگذرد. 1196 ازدواجی که بر عشق بنا شده است عموماً زن را به انواع مکرها و بازیها تا سرحد پلیدی و دسیسه سوق می‌دهد و مرد فقط با قدرت معرفت و احاطه بر وصال جنسی خیش قادر به مهار و تربیت همسرش در امر عشق می‌شود. و چه بسا گاه آخرین علاج طلاق است به قصد نجات زن از مالی خولیا و بیداری و به خود آیش و رهانیدن حداقل عشق از تباهی و انتقام. چه بسا طلاقی که خود یک جهاد اکبر و جهاد فلاح باشد و ادامه زناشویی به جنایت انجامد که نه دین باقی گذارد و نه دنیا و نه دل. 1197 کم نیستند زنان مطلقه‌ای که با خود میگویند ای کاش شوهرم مرا تنبیه مینمود تا کارم به جنون و طلاق نکشد، زیرا اکثر طلاق‌ها در عصر ما به خواسته زن است، آن هم خواسته‌ای که از مکر و دسیسه است و واقعاً قصد طلاق در کار نیست، ولی به طرزی جنون‌آمیز به طلاق می‌رسد که علتش فقط بی‌مسئولیتی مرد و بی‌معرفتی او در حق عشق زناشویی است و منافع زودگذر جنسی و عاطفیش هرگز به قهر عشق امکان عمل نمی‌دهد تا عشق را از نابودی برهاند. 1198 مردان بی غیرت و ملوس و بی اراده عصر ما که این بی هویتی و فقدان ولایت مردانه را تعبیر به عشق می کنند علت اصلی انهدام زناشویی هستند، زیرا این مرد است که مسئول و ولی زندگی زناشویی است، هم به لحاظ قانون الهی، هم عرفی و فطری و حقوقی. و این بی عشقی مرد است که او را انسان بی غیرت و سکس ذلیل کرده است. 1199 مرد باید بداند که زن در مقابل عشق او هرچه که شدیدتر باشد کورتر، مجذوبتر، مفتونتر و مسحورتر و خودشیفته‌تر می شود و مرد فقط با وارد نمودن قهر عشق در هر مرحله ای از بازی و مکر و جنون زن است که می تواند عشق را رهبری و هدایت کند، وگرنه جنون و مالی خولیای عشق بر کل رابطه مستولی شده و هر دو را دیوانه می کند و به جان هم می اندازد که هیچ روانشناس و مشاوری قادر به فهم و حل آن نیست، زیرا فقط عارفان واصل هستند که عشق را می شناسند و دردها و درمانهایش را می دانند. 1200 این بدان که حقوق زناشویی در شرع مقدس اسلام عادی ترین و دقیق ترین و عارفانه ترین حقوق عشق است، هم در ابداع آن و هم استمرار و بقای آن، چرا که محمد صلی الله پیامبر عشق است و رضا شریعت محمدی هم شریعت عشق است. و بنده این ادعا را فقط از منبع عمری تجربه و تحقیق و مکاشفات عینی دریافتم، زیرا دین و اسلام بنده مطلقاً کمترین ریشه ای در وراثت و تاریخ و آموزش و کتاب و جامعه و عرف و شرع رسمی ندارد. 1201 تا مدت ها می پنداشتم که زنان در قبال محبت و عشق بسیار بی‌ظرفیت هستند، ولی در تجربه عشق عرفانی دیدم که مردان به مراتب بی‌ظرفیت ترند. اصل درد همان بی معرفتی است که به قول علی علیه السلام دوزخی جز بی معرفتی نیست و اصل و مغز بی معرفتی بشر هم درباره عشق است که حیاتی ترین نیاز انسان است. 1202 عاشقیت زن محصول طی طریق مراتب معشوقیت و اطاعت بیچون و چرا از عاشق خیش است. بنابراین اگر دختری فل بداء دعوی عشق نسبت به مردی را می کند، همان عشق او به عشق مرد نسبت به اوست. و یا یک توهم رومانی و اینترنتی و سینمایی و تلقینی است که برخاست از ارادی به عاشق شدن است که بنیادش بر نمایش و بازی استوار است. 1203 آیا سکس و رابطه جنسی چه ربطی به عشق دارد؟ آیا می تواند باعث عشق گردد؟ 1204 رابطه جنسی جامع ترین و متحد ترین رابطه بین انسان و جهان است، زیرا همه حواس پنجگانه و کلیه اعضا و بلکه فعالیت جوارح داخلی و تمامیت هوش و احساس آدمی دخیل می شود و چنین رابطه جامعی در هیچ نوع ارتباط دیگری رخ نمی دهد. پس رابطه جنسی بی تردید کامل ترین و جدی ترین روابط بشر است و لذا بیشترین توجه و تعهد و مسئولیت را به همراه می آورد و کامل ترین نوع مبادله و معامله وجودی دو انسان است. ولی لزوماً منجر به عشق نمی شود مگر اینکه دل آدمی زنده باشد، یعنی مؤمن باشد. همانطور که خداوند در کتابش حیات قلبی و روحی انسان را از ایمان دینی می داند و این عین واقعیت است. به همین دلیل انسان مؤمن اگر مرتکب رابطه نامشروع جنسی شد، تلاش می کند که حتما با همان فرد ازدواج کند، زیرا عاشق شده است. یعنی خلافت روحی رخ داده است. و باید همچنین کند، وگرنه به ستم و خیانتی بزرگ در حق خودش مبتلا شده است. 1205 به همین دلیل انسان مؤمن نمیتواند روابط جنسی نامشروع بلند مدت داشته باشد و تن به تنوع جنسی دهد و به آسانی زنا و خیانت نماید، زیرا به دلیل حیات قلبیش دچار عذاب و نار میگردد، در حالی که کافران به آسانی زنا میکنند و تنوع جنسی دارند، زیرا اصلا عاشق نمیشوند، درست مثل حیوانات و بلکه جمادات. ولذا حساب کار کافران تماماً محول به پس از مرگ می شود که بیدار و زنده تر می شوند. 1206 خاصه برای مؤمنان اهل معرفت و عارفان نوپا در عشق، رویارویی با این حقیقت از صد مرگ هم تلختر و مهلکتر است که به ناگاه متوجه شوند عاشق بر یکی از شقی ترین و کافر ترین و بی رحم ترین و بی وجدان ترین بشر شدند که به خون عشق و ایمانشان تشنه است و گویی که عاشق بر خود شیطان گشتند. فقط در اینجاست که حق و سر عشق خدا به مخلوقش بشر را در می‌یابند، زیرا حتی عشق و ایمان اکثریت بشری به خداوند هم چیزی از همین نوع مورد بحث است، یعنی غایت شقاوت و کفر بشر است در قبال عشق خدا. این حقیقت و اعتراف به آن یکی از علل عشقهایی است که در دل عارفی نسبت به کافری شقی پدید می آید که درسی و امتحانی از جانب خداست برای این عارف که خود را عاشق خدا می پنداشت. مثل ماجرای شیخ صنعان به آن دخترک فاسق لامذهب، چه بسا چنین عشقی نوعی مجازات الهی در قبال ادعای عارف می باشد که دعوی عشق به خدا را دارد. 1207 این بدان که حتی دوتا عشق دارای یک ماهیت و مقصد نیست، همانطور که دو تجلی از خداوند هم یکسان و تکراری نیست و با یک جمالش فقط و فقط یک بار آشکار می شود در کل تاریخ بشر. و هر عشقی به مثابه تجلی خاکی جمالی از خداوند است در قالب صورت بشری، چرا که بشری را از قالب جمال خود صورت داده است تا از این ظرف آشکار شود. و این است که مطلقاً چیزی به نام روانشناسی عشق و یا فلسفه واحدی از عشق تا کنون پدید نیامده است و اگر آمده امری یک بعدی و یا اصلاً توهم است و به هیچ کاری نمی آید. 1028 اینک به سؤالی که هزاران بار از ما شده است به روشنی پاسخ می دهیم، هرچند که تا کنون هم دادیم، و آن این که چه کنیم که عاشق شویم. شرط لازم برای عاشق شدن مؤمن شدن است و شرط کافی آن هم تقواست. به گمانم این تعریف در کل جریان این کتاب واضح و بدیهی شده باشد. و باز هم در میابیم که با این تعریف قرآن کتاب عشق است و اسلام هم دین عشق است و تشیع هم مکتب عشق است. 1029 کسی که عشق را بشناسد عاشق عشق می شود و این است اصل و اساس ذاتی عشق. و این کتاب جز این مقصودی نداشته است که همه را عاشق عشق نماید. آیا این کتاب در مقصودش واصل بوده است؟ 1210 اعتراف می کنم که نگارش این کتاب در سرآغاز ماه رمضان سال جاری با یک عشق عرفانی نوینی آغاز شد که اگر این عشق عرفانی تا پایان نگارش این کتاب به وصال عرفانی خود نائل آید، این کتاب هم به مقصود ذاتی خود واصل شده و ختم می گردد. یعنی سطر به سطر این کتاب و عشق مذکور تو امان بالیده و جوشیده و به پیش آمده است. یعنی این کتاب درباره عشق و خاطرات و معارف حاصل آمده در گذشته نیست، بلکه ثبت و ضبط لحظه به لحظه یک عشق در حال تکوین است که نابترین و کاملترین عشق عرفانی من در زندگی است. بلذا این عشق و این کتاب آغاز جدید و خلقت جدیدی از هستی مرا رقم می زند که تماماً رقم زننده سرنوشت بشریت مدرن است. این یک پیشبینی عاشقانه است که بشریت را در سراسر جهان به عشق زنده می کند، هرچند که این زندگی قبلاً آغاز شده و در سراسر جهان شاهدش می باشیم. همانطور که قبلاً گفته بودم، هر چه در جهان رخ می‌دهد تصدیق و تعین معارف و حقایق آثار من است که اینک نوبت عاشقی است. و چون قلم به عشق رسد شکافته می‌شود، همانطور که ماه شقه می‌گردد در دو جمال. تا باد چنین بادا. 1211 قبلاً گفته بودیم که حدود 14 قرن پیش با واقعه معراج محمدی و تحقق امامت در مجرای تاریخ بشر، همانطور که قرآن می‌فرماید، ماه دو شقه شد. بنده در مشاهداتم گزارش دادم که همکنون نیز ماه دو تکه به هم چسبیده است که دو جمال عشق انسان خدا را منعکس می‌کند. این دو جمال هران بازتاب دهنده جمال عاشقان واصل بر روی زمین است که یکی جمال پیرزادی است و دیگری دختر جوان که در حال خنده می گرگد. 1212 نزدیک شد قیامت و شکاف خورد ماه. و اگر ببینند آیتی را روی برگردانند و گویند این تلسمی است دائمی، بلکه این حکمتی بالغ است. قرآن حکمت بالغ چیست؟ بلوغ یعنی رسایی، یعنی رسیدن و رساندن و وصال. بلذا آدم بالغ هم کسی را گویند که بر آستانی که وصال است و قابلیت وصال یافته است، زیرا عاشق شده است و عشق در او شکوفاست. پس حکمت بالغ در قرآن و آیه مذکور هم مربوط به وصال عاشقانه بین خالق و مخلوق است که از سرچشمه معراج محمدی و شهود دائمی علی علیه السلام تغذیه می گردد و مست می شود. و گویند که تلسمی دائمی است منکران، چرا که عشق عرفانی یک عشق جاری در خون بشریت است از ظهور اسلام. بلذا انشقاق ماه به دو جمال حق در صورت بشری هم امری ثابت و دائمی است که اهل شهود هر آن خاصه در ماه چهاردهم دیدارش می کنند. و این است حکمت بالغه، یعنی عشق عرفانی که دائما بر روی زمین جاری است و راز بقای بشریت در آخر الزمان است. این عاشقان همانهایی هستند که خداوند در بارشان می فرماید به زودی گروهی را پدید می آوریم که عاشق ما هستند و ما هم عاشقشان هستیم. این گروه شیعیان خاص آن حضرت عشق هستند که در پرده غیب است، همان 300 نفر. 1213 به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، به راستی این چند تا موی حقیر مژگان که مرتباً هم می‌ریزند و گمگور می‌شوند و گاه یکی از آنها در چشم صاحبش او را به کوری می‌کشاند، چه رازی دارد در جان و دل عاشق که دین و دنیایش را برباد می‌دهد؟ 1214 قبلاً در مقاله‌ای تحت عنوان سر مو به عجایب موی جمال آدمی اشاره‌ای کرده بودیم که بدون این موها بر سر و صورت آدمی هویت هیچ کس شناخته نمی‌شود. از موی زلف و ابرو و مژگان و موهای نرم صورت و پشت لب و خالها که آنها هم از لطیف‌ترین موهای صورت محسوب می‌شوند. این موهای گوناگون عرفات هویت و شاخص جمال هر کسی هستند و نیز کل راز عشق می باشند. در واقع باید گفت که عشق جمالی دارای هویتی مویی است. های عشق و هوی عشق و موی عشق. وای از این غمزه جادوی عشق. 1215 این زلف و مویی که عارفان از آن دم می‌زنند و نعرشان به آسمان می‌رسد، در واقع مرده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین عضو بدن انسان هستند که کاربردشان فقط در عشق است. و گویی که عشق به عنوان موتور محرکه سرنوشت آدمی به این بی‌ارزش‌ترین عضو زاید بدن بسته است. و این معنا حامل کل حقیقت عشق است. و گویی خداوند در موی جمال آدمی جلوه می کند و عاشقان را برباد می دهد که زلف برباد مده تا مدهی بربادم. 1216 به راستی که عشق به موی بنده است، همانطور که کل جمال هر کسی به موهای اوست و بنگر آدمی چقدر درباره موهایش هزینه می کند. کل آرایش و زیباسازی مربوط به موهای سر و صورت است و کل بدن. مو هم باعث زیبایی و هم زشتی است و بستگی به نوع آرایش دارد و نیز بستگی به ناظر هم دارد. که یکی موی می‌بیند و یکی هم پیچش موی. آنان که پیچش موی را می‌بینند عاشقان هستند و عارفان. 1217 بدین لحاظ می توان گفت که ارزش مادی و دنیوی عشق همتای ارزش موی است و این است که جاهلان با عشق چنین بلهوسانه و قدر نشناسانه بازی می کنند و تجارت. عهد خود با خدای را اینقدر ارزان مفروشید. قرآن. آری، بسیاری از آدمها و خاص زنان به همان سادگی و راحتی که موهای خود را قیچی می کنند عهد و پیوند عشق را هم می برند و دور می اندازند، زیرا برای به دست آوردنش نه زحمتی کشیده و نه هزینه ای کرده و نه حتی آن را خواستند، درست مثل حیات و هستی که دارند، زیرا عشق نور جاودانگی حیات و هستی است. 1218. در اینجا یک بار دیگر نظریه کیهانشناسی و هستی شناسی علمی اخیر را که گویی بر جای نسبیت اینشتین قرار گرفته متذکر می شویم که نظریه تنابی بودن ساختار ذاتی هستی و فضاست که کل جهان را پدید آمده از الیاف و تنابهای به هم تابیده شده نامرئی می داند همچون زلف و گیسوانگار. و در اینجا به حقانیت مکاشفات عارفان از ساختار جهان می رسیم که کل جهان هستی را زلف یار می خوانند که گاه پریشان است و گاه به هم بافته شده و نهایتاً جمع پریشان است. و عجبا که کاشف و نظریه پرداز اصل این نظریه یک دانشمند ایرانی است که گویی تحت تأثیر ناخودآگاه غزلیات حافظ به این مکاشفه حیرت آور رسیده است، هرچند که حتی نظریه نسبیت اینشتین هم دارای هویتی شرقی و عرفانی است و خود او هم بارها متذکر شده بود که شرقی ها بهتر از غربی ها نظریه او را درک می کنند زیرا عاشق ترند. و زیبایی پدیده ای مو این است و زیبایی پرستی عین مو پرستی است. و مو پرستی به لحاظ ارزش دنیوی عین عدم پرستی و هیچی پرستی است و پرستش چیزی بی جان و زاید، زیرا مو زائد بر هیکل انسان است، عشق نیز برتر از وجود و معنای وجود است. 1219. شق القمر شدن ماه مثل دو پاره شدن ابروان پیوسته زنانه متأهل است که البته امروزه گویی همه مادرزادی متأهل هستند و دختران از کودکی ابروان خود را بر می دارند و از میان دو پاره می کنند و این سوای جنبه فرهنگی آن دارای معنای رازآلوده در آخر الزمان است که ذکرش رفت، یعنی همه از بد به تولد عاشقند و رضا از همان آغاز نوجوانی بکارت و اسمت از دست می دهند به دلیل ندانستن حقوق عشق. همانطور که وجود از عدم است، عشق هم از چیزی کمابیش مترادف عدم است، یعنی از موی، از خط که آغاز آفرینش است. 1220. امروز عشق شناسی حیاتی ترین و اضطراری ترین علوم و معارف است که انسان مدرن از بابت جهلش در این باره تاوان غیر قابل جبران می پردازد و این رساله جبران این تاوان کبیره است. 1221. این رساله تأویل و تعین عاشقانه قرآن است، یعنی ظهور بطن هفتم آن است، همانطور که آخر الزمان ظهور بطن هفتم انسان و جهان است و دین محمد دین مغز جان است و مغز جان عشق است. 1222. عشق به قول روزبهان شیرازی شیر حق است که حتی انبیا و اولیای خود را می درد و می خورد و می بلد تا دیگر دویی نبینند بین خود و خدایشان، تا چه رسد به بازیگران و مکاران و تاجران عشق. که فقط زخمیشان می کند و می رود تا تمام عمر به تدریج خونشان برود و لحظه به لحظه بمیرند. و این غیرت عشق است. غیرت عشق غیرت کائنات است. غیرت هستی لامتناهی جهان است و غیرت خالق آن است. آیا پنداشتید که شما را بیهوده و برای بازی آفریدم؟ قرآن. این آیه مخاطبی جز منکران و تاجران و بازیگران با عشق ندارد. همه منکران و بازیگران با عشق نیهیلیست های روی زمین هستند، یعنی عبث پرستان و بیهودگان. زیرا فقط عشق است که به زندگی معنا و هویت و جدیتی ابدی می‌بخشد و امکان هر نوع بازی و سهویت و عبث انگاری را محال می‌سازد. پس وای بر کسانی که با عشق بازی می‌کنند و یا آن را دروغ و جنون می‌پندارند، زیرا عشق ذات هر عهد و مسئولیتی است و همان امانت الهی در نزد انسان می‌باشد. 1223 همانطور که مو عنصر و عامل زیبایی جمال انسان است که به خودی خود ارزشی ندارد و زاید بر جمال است، ولی بدون آن جمال زشت و بی‌هویت است و جمال زشت ضد جمال است، زیرا زشتی جمال را نفی و لعن می کند. عشق هم چنین است که بدون آن وجود ضد وجود است و وجود به انکار خود می پردازد. عشق تصدیق وجود است، یعنی صدق وجود است، و وجدان وجود است، یعنی وجود دان است. دانایی بر وجود، وجود آگاهی، خود آیی. 1224 در عشق جنسی آن که بدون عهد و پیمان ابدی، یعنی ازدواج، حاضر به وصال جسمانی نیست و فراق را بر وصال نامشروع و دمدمی ترجیح می دهد، بر صراط المستقیم هدایت و قلمرو شهود قرار می گیرد، یعنی بر قلمرو عرفان عملی وارد می شود. و در غیر این صورت وصال جسمانی همان و برخواستن مرغ عشق از رابطه همان و تبدیل محبت به عداوت همان و تبدیل فرشته به شیطان همان. 1225 عشق به علاوه عصمت مساوی است با کشف و شهود عرفانی به سوی معراج روحانی و لقاء الله. این بدان و تا ابد در آن بمان. پس بنگر که صراط المستقیم عشق عرفانی و تعالی روحانی را بر هر کسی نمایاندم، زیرا کسی نیست که لااقل یک بار عاشق نشود. 1226 و اما عشق به اولیای الهی که در قید حیات نیستند، جز علی علیه السلام را شامل نمی شود و اگر مسیح علیه السلام را هم شامل می شود، بدین دلیل است که نمرده است. فقط در عشق به علی علیه السلام است که حقیقت ماورایی و توحیدی عشق رخ می نماید، زیرا کافر و مؤمن هر دو را دربر می گیرد. اشعار عاشقانه معاویه درباره علی علیه السلام کاملترین حجت بر این ادعاست که شقی ترین مدعی علی علیه السلام بود. 1227 به راستی علی علیه السلام کیست که عشقش سنی و شیعه و مسلمان و مسیحی و کافر و مؤمن نمی شناسد؟ این عشق از چه روست و از کجا می آید؟ بی تردید از برای تاریخ و وراثت و اعتقاد است. عشقی است که از ذات بر می آید و چنین ماهیتی از عشق درباره هیچ یک از انبیا و اولیای مرده و زنده گزارش نشده است. عشق مولوی به شمس تبریزی هم که عشقی خارق العاده در کل تاریخ بشر است، به اعتراف خودش شمس الحق تبریز که بنمود علی بود.